بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
33 معدنچی شیلیایی همگی از اعماق زمین نجات داده شدند. عباس کیارستمی میگوید به دلیل شرایط سیاسی مجبور شده خارج از ایران به فیلم سازی ادامه دهد. و پیکر مرضیه خواننده ایرانی در حومه پاریس به خاک سپرده خواهد شد. پنجشنبه 22 مهر 89 8 بامداد در ایران. سلام، شنونده مجله صبحگاهی رادیو فردا هستید و من حسن جعفری میزبان شما در این 30 دقیقه. نیم ساعت شنونده این مجله باشید تا سری بزنیم با آخرین خبرها و تحولات 24 ساعت گذشته رو مروری بکنیم. از خبرها شروع کنیم. همکارم کیوان حسینی مسئول خبرهای این ساعت.
صبح شما بخیر. به دنبال یکی از کم نظیرترین عملیات نجات در تاریخ، تمامی 33 معدنچی شیلیایی که 70 روز پیش در عمق 622 متری زمین محبوس شده بودند، نجات داده شدند. این 33 معدنچی در پی ریزش دیوارهای یک معدن طلا در روز 22 مهر ماه نزدیک به 10 هفته در اعماق زمین زندگی کردند که در تاریخ صنعت معدن سابقه نداشته است. خارج کردن تک تک معدنچیان نزدیک به 24 ساعت طول کشید. خبر دیگر این که عباس کیارستمی، کارگردان سرشناس ایرانی، روز پنجشنبه در حاشیه جشنواره فیلم پوسان گفت که شرایط سیاسی ایران او را مجبور کرده که خارج از کشور کار کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وی برای نمایش آخرین فیلمش به نام رونوشت برابر اصل در 15مین دوره جشنواره فیلم پوسان به کره جنوبی سفر کرده است. آقای کیارستمی افسود که وضعیت کنونی ایران او را غمگین کرده، اما از آنجا که می‌خواسته به فیلم سازی ادامه دهد، ناچار شده که شرایط را بپذیرد. آخرین فیلم عباس کیارستمی در ایتالیا ساخته شده و وی گفت که احتمالاً فیلم بعدی خود را در ژاپن یا کره جنوبی خواهد ساخت. وی گفت از اینکه خارج از ایران فیلم ساخته ناراضی نیست، اما علاقمند است که به زبان فارسی فیلم بسازد. مرضیه خواننده ناماشنای ایرانی که روز چهارشنبه در سن 85 سالگی درگذشت، در حومه پاریس به خاک سپرده خواهد شد. اشرف و سادات مرتضایی، مشهور به مرضیه که از اوایل دهه 70 خورشیدی از ایران خارج شده بود، از مدت‌ها پیش به بیماری سرطان دچار شده بود. مرضیه فعالیت هنری خود را از سال 1322 خورشیدی شروع کرد و بعد از 63 سال فعالیت هنری مستمر برای آخرین بار در سال 85 در پاریس به روی صحنه رفت. وی در دو دهه پایانی عمرش از هواداران علنی سازمان مجاهدین خلق ایران بود. و آخرین خبر این که مقام‌های امنیتی عراق اعلام کردند که 7 ایرانی که در راه بازگشت از اماکن مقدس شیعیان بودند، روز چهارشنبه در پی انفجار یک بمب مجروح شدند.
کیوان حسینی بود و گزیده از آخرین خبرها. اما چه داریم برای این مجله صبحگاهی؟ آزادی بیان یکی از اصول اسلامی است. این را اکبر هاشمی رفسنجانی میگوید. نگاهی داریم به تازه‌ترین گفته‌های او. 4 تن از اعضای گروه مادران عزادار در ایران بازداشت شدند. در این باره بیشتر خواهید شنید. مرور تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی هم امروز اختصاص دارد به ماجرای 99 نفر. یادی هم خواهیم کرد از مرضیه، خواننده سرشناس ایرانی که دیروز درگذشت. اینها و بیشتر از اینها در همین مجله صبحگاهی. سپاسگزاریم که رادیو فردا را برای شنیدن انتخاب کرده اید. اکبر هاشمی رفسنجانی میگوید آزادی بیان و عقاید یکی از اصول اسلامی است و ایجاد فضایی مطلوب برای آزادی بیان و عقاید میتواند افتخارات فراوانی برای نظام جمهوری اسلامی به همراه داشته باشد. نگاه میاندازیم به تازه ترین گفته های اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ایران، در گزارش همکارم علیرضا کرمانی.
بدون اتحاد در داخل نمیتوان در خارج از مرزها اتحاد ایجاد کرد. این تازه ترین هشدار آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی است. مرد پر رمز و راز صحنه سیاسی ایران در 3 دهه گذشته، روز چهارشنبه و در دیدار با اعضای هیئت مؤسس یکی از سنتی ترین و قدیمی ترین گروه های سیاسی محافظه‌کار در ایران، یعنی جمعیت فدایان اسلام، هشدار خود را درباره لزوم اتحاد در داخل این گونه تکمیل کرد که تفرقه می تواند باعث مسائلی مانند مسائل صدر اسلام شود. رضا فانی یزدی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، آمریکا.
به نظر میرسه آقای هاشمی اشارهشون به این هستش که به هر حال اگر قرار باشه در خارج از کشور معامله انجام بشه و فشارهای به اصطلاح ممکن روی جمهوری اسلامی محدود بشه، لزومش این هستش که در داخل نیروهای مختلف سیاسی در حاکمیت به یک اتحاد نظری برسن. اتحاد با خارج هم به نظرم اینجا همین فشارهایی هستش که امروز بر جمهوری اسلامی ایران به شدت به اصطلاح افزایش پیدا کرده. به نظر میرسه که این مسئله مورد توجه همه قرار گرفته. آقای هاشمی هم اشارهش به اون هست.
آیت الله هاشمی رفسنجانی در سخنان روز چهارشنبه اش به نکته دیگری هم اشاره کرد، چیزی که تاکنون کمتر از او به گوش رسیده بود. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در جمهوری اسلامی از تلاش برای آزادی بیان و عقاید هم سخن گفت و اینکه ایجاد فضای مطلوب برای آزادی بیان و عقاید میتواند برکات گسترده‌ای همراه داشته باشد. رضا فانی یزدی.
البته باید توجه داشتش که در دوران خود ایشون بیشتر توجهشون به توسعه اقتصادی بود و توسعه سیاسی فراموش شده بود و در بسیار از موارد خودشون مخالفین رو ساکت می‌کردن و اجازه بیان و آزادی بیان در اون زمان وجود نداشت. صحبت‌های ایشون نشون دهنده این هستش که نیاز به آزادی و توسعه سیاسی در جامعه ما اونقدر ریشه دوونده که حتی کسانی که تا چند سال پیش خود اونها یکی از موانع اساسی توسعه سیاسی در کشور بودن و یا توجهی به اون نداشتن، امروز به این نکات اشاره میکنن و اونها رو از الزامات پیشرفت جامعه برمیشمارند.
اگرچه آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی هم مانند دیگر مقامهای جمهوری اسلامی از تلاش دشمنان برای زیر سوال بردن اصل نظام و امام و رهبری هم سخن گفت، اما در همین باره نیز او مسائل و مشکلات داخلی را زمینه ساز خواند.
این مجله صبحگاهی رادیو فرداست.
دیروز رسانه‌های دولتی در ایران اعلام کردند که 4 تن از مادران عزادار بازداشت شدند. این رسانه‌ها بازداشت شدگان را به ارتباط با زهرا رهنورد، همسر میرحسین موسوی و همچنین سازمان مجاهدین خلق متهم می‌کردند. همکارم رویا کریمی در گفتگویی با فاطمه رضایی از اعضای مادران صلح در آلمان از او پرسیده که این افراد چگونه و کجا بازداشت شدند.
با اطلاعاتی که در واقع به من رسیده، مادر سعید زینالی و مادر حسام ترمیسی روز شنبه 17 مهر ماه در منزلشون در واقع بازداشت شدن. دخترهای هر دوی این مادران هم بازداشت شدن و در واقع تا جایی که من اطلاع دارم ایشون اصلا هر دو فعالیت سیاسی و یا حتی اجتماعی هم نداشتن و میخواستن برای ادامه تحصیل از کشور خارج بشن که پاسپورت های اینها و در واقع کامپیوتر و هر چی که داشتن از منزل بردن و این حمله در واقع به منزل هر دوی اینها در یک زمان بوده تا جایی که من در جریان هستم. و متاسفانه یک خبر خیلی بدی که هست در رابطه با این عزیزان این که گفتن که اینها ارتباط با خانم زهرا رهنورد داشتن و یا حتی سازمان‌های سیاسی داشتن که این اصلاً به هیچ وجه حد نداره و در واقع این مادرها مادرای اجتماعی ایران هستن که واقعاً مورد تحسین هستن و مادر سعید 11 ساله که فرزندش در زندان هست که حتما خودتون در جریان اخبار هستید که ایشون در چه وضعیتی زندگی میکنن و در حال حاضر هم هیچ خبری از این عزیزان ما در دست نداریم.
اینطوری که رسانه‌های خبری در ایران اعلام کردن، این افراد در حال خروج از ایران بودن و قصد سفر به کشور آلمان رو داشتن و اعتراف کردن که برنامه‌ریزی‌هایی وجود داشته برای اینکه با برخی از مقامات گروه‌های سیاسی ملاقات کنند. آیا شما در جریان جزئیات سفر اونها هستید؟
دو دختر در واقع خواهرای این عزیزان قرار بوده که از ایران خارج بشن و خروجشون هم به علت ادامه تحصیل بوده و دقیقاً شکل قانونی هم داشته، همه چیشون قانونی بوده، پاسپورتشون قانونی بوده و تا جایی که ما در جریان هستیم این عزیزا در منزل دستگیر شدن. صحبتایی که داره میشه به نظر ما اصلا هیچ صحتی نداره.
اینطوری که شما میفرمایید این افراد در 17 مهر ماه بازداشت شدن،
بله.
در صورتی که امروز 21 21 مهر ماه هستش. دلیل اینکه تا امروز خبررسانی در مورد بازداشت اونها صورت نگرفته چی بوده؟
به دلیل وحشت و ترسی که خانواده‌های این عزیزان دارن، به دلیل اینکه توی ایران هر چقدر خبر گسترده‌تر بشه فشار شاید بیشتر بشه، به همین دلیل هیچ صحبتی راجبش نشده. اگر که این اطلاع رسانی در سطح وسیع انجام نشه، به نظر ما تونه اونها رو بیشتر زیر فشار ببره. اینها کسایی نیستن که فعالیت سیاسی داشته باشن، بلکه ما همونطور که قبلا گفتم اینا مادران اجتماعی هستن. مادر سعید زینالی که 11 سال دنبال بچه‌شه، مادر حسام ترمسی که بچه‌ش از زندان آزاد شده و از موقعی که از زندان آزاد شده دچار ناراحتی کلیه و کبد و هزار جور مشکل شده. اینها مادرایی هستن که تمام مدت زیر شکنجه و فشار غیر مستقیم و مستقیم هستن. در رابطه با مسائل سیاسی که در واقع الان در رابطه با اینا داره مطرح میشه، واقعا یک چیز پوچ و واهی هستش.
8:10 بامداد در ایران، گزارش را در مجله صبحگاهی پی میگیریم. مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران به تازگی از تورهای گردشگری انتقاد کرده و گفته که شؤونات اسلامی در این تورها رعایت نمیشه. آنچنان که این مقام مسئول گفته، قرار از این به بعد یک نماینده از این اداره به همراه تورها هم فرستاده بشه. شرح بیشتر در گزارش همکارم نوشین سید حسینی.
محمد ابراهیم لاریجانی، مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران، به تازگی از برخی تورهای گردشگری انتقاد کرده و آنها را متهم به انجام رفتارهای خلاف شؤونات اسلامی کرده است. مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران، رقص و پایکوبی، اسکان در اقامتگاه ها بدون ممیزی محرم بودن افراد و سرو نوشیدنی های غیر مجاز را از جمله اعمال خلاف شؤونات اسلامی نام برده که موجبات شکایت برخی از مسافران این تورها را فراهم کرده است. محمد ابراهیم لاریجانی در این میان تورهای نیم روزه و یک روزه را بیش از بقیه سرزنش کرده است. گشت و گذارهایی که به دلیل کوتاه مدت و کم هزینه بودنشان به گفته مدیر تورهای داخلی یکی از آژانس‌های تورگردان تهران بیش از بقیه مشتری جذب می‌کند.
به لحاظ هزینه سفر، چون مسافرت‌های بالای 3 روز مشکل هستش، بیشتر مردم مایلن که از تورهای یه روزه و دو روزه برای آخر هفتهشون استفاده کنن.
مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران عمده اشکالات را متوجه راهنماهای تورها یا تور لیدرها دانسته و آنها را تهدید کرده که در صورت بروز تخلف در تورهای گردشگری، کارت راهنمای تور آنها را باطل خواهند کرد. مسئول تورهای داخلی یکی از آژانس‌های گردشگری تهران با این تهدید مخالف است و میگوید راهنمای تور با تذکر به مسافران نه تنها راه به جایی نمیبرد، بلکه آنها را هم از مسافرت دلزده میکند.
واقعا کاری دستشون برنمیشه. مثلا 20 نفر 30 نفر مسافر توی اتوبوس میشینن، یه نفر آدم میخواد چجوری اینا رو کنترل کنه؟ مسافر سفر براش خشک نباشه، از سفر زده نشه، احساس کنه که تولیده به عنوان یه مراقب بالا سرش که میخواد منعش کنه.
محمد ابراهیم لاریجانی درمان این رفتارهای به گفته او خلاف شؤونات اسلامی را حضور یک نماینده از اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران در تورها دانسته است. مسئول تورهای داخلی یکی از آژانس‌های گردشگری تهران این راه حل را موجب ریزش مسافران می‌داند.
اگه واقعا به عنوان یه مبصر بره، یه آدمی که بخواد جوان‌ها رو محدود بکنه، بله شما سمش یه ریزش خیلی زیادی خواهد داشت، باعث ریزش مسافرمون میشه.
مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران از تعلیق 5 آژانس گردشگری متخلف و تذکر به 20 دفتر آژانس گردشگری مشکوک به تخلف گفته است.
8:13 بامداد پنجشنبه 22 مهر ماه 89 در ایران، فرصتی است که مروری بکنیم بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی. اگر علاقمندید بدونید ماجرای 99 نفر چیست، به این برنامه که همکارم مراد ویسی است گوش بسپارید.
مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
صدام حسین به گفتگو کردن که بهترین
گفتگو کردن. زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران پیدا
ما فرض مقدر سلام، 21 مهر ماه مصادف است با ماجرای معروف به 99 نفر در تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی. در چنین روزی در سال 1364 99 تن از نمایندگان جناح راست مجلس ایران علارغم نظر آیت الله خمینی مبنی بر ابقای میر حسین موسوی در سمت نخست وزیری به میر حسین موسوی رأی مثبت ندادند. ریشه این موضوع به چالش ها و مناقشات حجت الاسلام خامنه ای به عنوان رئیس جمهور و میر حسین موسوی به عنوان نخست وزیر وقت برمیگردد. یکی از اختلافات آقای خامنه ای و میر حسین موسوی در مورد بعضی از وزرای کابینه بود. با این وجود در آن هنگام آیت الله خمینی از نظر میر حسین موسوی در مورد کنار گذاشتن برخی از وزرا حمایت کرده بود.
مقتضای صلاح هم همین است که وقتی که دیدن که مثلا بین دولت و اونها خیلی هماهنگی نیست، خب این پست را کنن، این پست دیگری بگیرن و دولت را بذارن که اونطوری که میخواد عمل بکنه.
آقای خامنه ای در سال 1364 هنگامی که بار دیگر به ریاست جمهوری انتخاب شد، تلاش کرد تا میر حسین موسوی را از نخست وزیری بردارد. اما مذاکرات مفصل آقای خامنه ای با آیت الله خمینی در این باره شکست خورد و آیت الله خمینی رهبر جمهوری اسلامی اعلام کرد که مصلحت در ابقای میر حسین موسوی است. با این وجود حجت الاسلام خامنه ای و سران جناح راست در آن موقع به تلاش های خود ادامه دادند. در همین چارچوب 4 تن از سران جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین حوزه علمی قم، یعنی محمد یزدی، محمد رضا مهدوی کنی، علی اکبر ناطق نوری و احمد جنتی به دیدار آیت الله خمینی رفتند. همچنین آیت الله مهدوی کنی و آیت الله یزدی نامه‌ای به آیت الله خمینی نوشتند و از او پرسیدند نظرش درباره میر حسین موسوی مولوی است یا ارشادی، یعنی اینکه دستور است یا نظر شخصی اوست. آیت الله خمینی در پاسخ گفت این نظر شخصی اوست. از طرف دیگر 135 نماینده حامی میر حسین موسوی هم نامه‌ای به آیت الله خمینی نوشتند و از وی درباره میر حسین موسوی اعلام نظر خواستند. آیت الله خمینی در 6 مهر به طور علنی به این نامه پاسخ داد. آیت الله خمینی گفت دولت موسوی در این شرایط موفق عمل کرده و نظرش بر ابقای اوست، اگرچه اختیار قانونی با رئیس جمهور و مجلس است. اکبر هاشمی رفسنجانی در خاطرات خود ذکر کرده که این پاسخ آیت الله خمینی باعث عصبانیت حجت الاسلام خامنه ای و نمایندگان طرفدار وی در مجلس شده است. به همین دلیل در 18 مهر هنگامی که آقای خامنه ای در مراسم تحلیف خود در مجلس صحبت می کرد، به طور تلویحی دولت موسوی را تحمیلی بر خود دانست. اما این سخنان حجت الاسلام خامنه ای باعث نارضایتی آیت الله خمینی و نامه وی در این باره به آقای خامنه ای شد. احمد خمینی فرزند آیت الله خمینی نیز نقل کرده که آیت الله خمینی چنین اتفاقی را محصول تأثیرپذیری آقای خامنه ای از شیطنت اطرافیانش دانسته بود. اگرچه بعدها آیت الله خمینی گفت مسئله حفظ نظام مهمتر از آقای موسوی یا آقای خامنه ای است.
صحبت سر دولت و ریاست جمهور و اینها نیست، صحبت سر نظام است. آقای خامنه ای باشن رئیس جمهور یا یک کس دیگه، آقای موسوی نخست وزیر باشن یا یک کس دیگه، این مطرح نیست. مطرح نظام جمهوری اسلامی است.
اما سرانجام در 21 مهر ماه 1364 مجلس آماده شد تا درباره کابینه میر حسین موسوی رأی گیری کند. از 262 نماینده حاضر 162 نماینده به میر حسین موسوی و کابینه اش رأی مثبت دادند. اما 73 نماینده رأی مخالف و 26 نماینده دیگر نیز رأی ممتنع دادند و در مجموع 99 نفر به موسوی رأی ندادند که مهمترین این افراد محمد رضا باهنر، اسدالله بادامچیان، محمد علی موحدی کرمانی، مجتهد شبستری و قربان علی دوری نجف آبادی بودند. بعدها برخی تحلیلگران گفتند که این عین دموکراسی است که بعضی نمایندگان رأی موافق داده و بعضی مخالف دادند. اما در آن دوران که در درون حاکمیت جمهوری اسلامی موافقت یا مخالفت با دیدگاه‌های آیت الله خمینی ملاک مهمی در دسته‌بندی سیاسی افراد به شمار می‌رفت، در محافل عمومی این گونه مطرح شد که این 99 نفر از ولی فقیه و آیت الله خمینی حرف شنوی ندارند. با این وجود آقای خامنه ای یک سال بعد از این رأی‌گیری در جمع اعضای حزب جمهوری اسلامی گفت اینها 99 نفر نیستند و با من 100 نفر هستند.
8:19 دقیقه بامداد در ایران فرصتی است تا سری بزنیم به جهان فرهنگ و هنر در گفتگو با فرج سرکوهی.
گفتگوی فرهنگی.
صبح بخیر آقای سرکوهی، اجازه بدید گفتگوی فرهنگی امروز رو با یادی از هنرمندی که دیروز درگذشت، یعنی خانم مرضیه، آغاز کنیم. خواننده معروف ایرانی، ممکنه در مورد شخصیت ایشون توضیح بفرمایید؟
من به شما جعفری و شنوندگان عزیز سلام میکنم و صبح بخیر میگم. متاسفانه همونطور که گفتین، خانم مرضیه دیروز چهارشنبه 21 مهر ماه در سن 85 سالگی در اثر بیماری سرطان استخوان در پاریس درگذشت. مرضیه در واقع شاید درخشان‌ترین چهره زن موسیقی ایرانی باشه. او در سال 1322، به دورانی که خوندن زنان در جامعه ایرانی ارزش منفی داشت از نظر اخلاقی، زندگی هنری خودش آغاز کرد. اولین زنی بود که در برنامه گل‌های تازه خواند. مرضیه در واقع به مکتبی تعلق داشت که موسیقی سنتی به مفهوم ردیف اون فراتر رفت و بیشتر آثاری که مرضیه خونده تلفیقی هستن از هارمونی و سازهای غربی با ردیف‌های سنتی ایرانی و سازهای ایرانی. برخی ترانه‌های مرضیه بار اجتماعی سیاسی مهمی داشت، مثل مثلا همون تصنیف مینای شکسته که پس از 28 مرداد خونده شد و فضای شکست اون دوره رو منعکس می‌کرد. بیش از 1000 ترانه از او بر جای مونده. خانم مرضیه در سال 1304، در واقع اسم ایشون است، اشرف استادات مرتضایی، متولد شد در تهران، شاگرد اسماعیل میرتاج بود. با آهنگسازان و ترانه‌سازانی مثل تجویلی، خرم، یاحقی، خالقی، رهی معیری، معینی کرمانشاهی و محمد شمس، شاپور باستان، مادرام، محمدعلی اصفهانی و اسماعیل وفا یغمایی در ایران و خارج از کشور کار کرد. در سال 1373 از ایران خارج شد، به فرانسه آمد، به شورای ملی مقاومت پیوست و هوادار سازمان مجاهدین بود. دختر مرضیه هم در فروردین 82 به دلیل بیماری سرطان درگذشت. قرار است که مرضیه در پاریس کنار دخترش به خاک سپرده بشه.
بله، یادش جاودان. و با ذکر این نکته که در برنامه‌های امروز رادیو فردا گزارش متعددی در مورد این خواننده سرشناس ایرانی خواهیم داشت. اما آقای سرکوهی، اجازه بدید بپردازیم به نقاشی و موضوع نقاشی کودکان. ظاهراً از امروز کارگاه تخصصی نقاشی کودکان در گالری پردیس ملت کار خودش را آغاز می‌کنه. ممکنه در مورد این کارگاه تخصصی کمی بفرمایید؟
بله، این یکی از بهترین اقداماتی که انجام شده، کارگاه تخصصی نقاشی کودکان که از امروز کارش آغاز میکنه با مربیگری خانم یاسمین سینایی. در این کارگاه با کودکان نقاشی کار میشه، نه اون که به اونا نقاشی یاد بدن و تخیل اونا رو محدود کنن، بلکه با شیوه های درست کودکان رو هدایت کنن به طور مستقیم. و قرار هستش که همچنین به مناسبت 250 سالگی مداد فابر کاستل، خانم سینایی موتیف های ایرانی رو با بچه ها کار بکنه با این مدادا. این کارگاه ها البته توجه بکنیم که از برنامه های جنبی جشنواره هنرهای تجسمی داونفره که از 16 مهر آغاز شده تا 30 مهر هم ادامه داره. و این جشنواره از چند نظر جشنواره بی‌نظیر است. یکی این که برای اولین بار یک شرکت خصوصی سرمایه‌گذاری کرده برای برگزاری یک جشنواره هنرهای تجسمی، و بعد هم آثار نقاشان و هنرمندان و مجسمه‌سازان جوان به نمایش گذاشته میشه و برخی از معروف‌ترین نقاشان ایران مثل آقای آیدین آقداشلو و خانم فرح اصولی از این حمایت کردند و تا حالا با استقبال خیلی خوبی هم مواجه شده.
صحبت از جشنواره شد، آقای سرکوهی اجازه بدید به یک جشنواره دیگه هم بپردازیم. دیروز آقای رامین، معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد، اعلام کرد که 17مین جشنواره مطبوعات و خبرگزاری‌ها در راهه. در مورد این جشنواره به خصوص با این خبرهایی که هر روزه در مورد تذکرها، توبیخ‌ها و توقیف نشریات شنیده میشه، ممکن در مورد این جشنواره کمی بفرمایید؟
بله، این جشنواره مطبوعات و خبرگزاری قرار از 3 تا 10 آبان در محل مصلی تهران برگزار بشه. گفتن که در چند زمینه هست، زمینه‌های مطبوعات سراسری، خبرگزاری ها و پایگاه های اطلاع رسانی، مطبوعات استانی و بخش ویژه. آقای محمدعلی رامین، معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد، گفتن که امسال 2400 نشریه سراسری و خبرگزاری داخلی و خارجی، 1600 نشریه استانی و 200 نشریه دانشجویی در حدود 700 غرفه این نمایشگاه عرضه میشن. و اعلام کردن که 250 مهمان از 55 کشور و 30 چهره علمی جهان اسلام اسلامی که ایشون به کار بردن، از 15 کشور و 5 نفر از رؤسای دانشگاه‌های جهان دعوت شدند و قرار هست که 110 داور 13000 اثر رسیده رو بررسی بکنن و بعد برگزیدگان رو در زمینهای گوناگون خبرنویسی و گزارش‌نویسی معرفی بکنن. مسئله اساسی در این هستش که اصولاً نشریات مستقلی در ایران وجود ندارن و بعد هم در این جشنواره جلسه سخنرانی، بحث، گفتگو برای روزنامه‌نویسان مستقل و مخاطبان اونها پیش‌بینی نشده و معلوم نیستش که اصلاً این جشنواره چه وضعیتی خواهد داشت.
فرج سرکوهی، کارشناس فرهنگی رادیو فردا، از شما سپاسگزارم. این خبرهای فرهنگی هنری و همچنین سایر خبرها رو میتونید در وبسایت ما هم دنبال کنید. فراموش نکردید که نشانی وبسایت ما radiofarda.com.
یک قدرت بزرگ.
People and leaders of Iran.
Do they fund
alle Menschen in Deutschland?
پرشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
و آخرین فیلتر شکن ما هم هست میزسفید.com. تکرار میکنم میزسفید.com آخرین فیلتر شکن رادیو فردا. 8:24 بامداد فرصتی است تا مروری بکنیم روزنامه های امروز صبح ایران رو.
از میان مطبوعات
صبح خیر آقای رفیع‌زاده. بعد از اینکه علی شکوری راد از اعضای جبهه مشارکت ایران اسلامی بازداشت شد، دیروز خبری هم منتشر شده بود در مورد بازداشت مهدی خزعلی. آیا بازداشت این دو تن بازتابی در روزنامه‌های امروز داشته؟
درود بر شما و صبحتون بخیر. بله، امروز روزنامه کیهان و روزنامه آرمان از قول دادستان تهران آقای عباس جعفری دولت آبادی بازداشت آقای علی شکوری راد رو تایید کردن. منتها با توجه به اینکه آقای شکوری راد اخیراً پاسخی داده بود به آقای محسنی اژه‌ای و اظهارات ایشون درباره انحلال حزب مشارکت و گمان میره که بر این مبنا بازداشت شده، دادستان تهران گفته که بازداشت ایشون به دلیل مسائل امنیتی هست. اما درباره آقای مهدی خزعلی هم روزنامه آرمان خبر داده که بازداشت ایشون تایید شده. آقای خزعلی فرزند آیت الله خزعلی هست و برخلاف پدرش که از حامیان آقای احمدی نژاد هست، ایشون به شدت منتقده و در آخرین مطلبی که در سایت خودش منتشر کرد، آقای احمدی نژاد رو به ترور آقای کاظم سامی متهم کرده بود.
دیروز در برخی از سایت‌های غیر رسمی نامه‌ای از رئیس قوه قضاییه ایران صادق لاریجانی خطاب به آیت الله خامنه‌ای منتشر شده بود، اما ظاهراً این نامه‌نگاری اساساً تکذیب شده. در این مورد بگید.
امروز اغلب روزنامه‌ها و از جمله روزنامه کیهان از قول آقای محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه و دادستان کل کشور نوشتن که نامه‌ای که اخیراً از قول آقای صادق لاریجانی منتشر شده خطاب به آقای خامنه‌ای تکذیب میشه. البته آقای محسنی اژه‌ای گفته که این نامه ساختگی هست و مردم مسائل مطرح شده در اون رو باور نمی کنن. هیچ کدوم از روزنامه ها اشاره‌ای به متن این نامه نکردن، اما روزنامه کیهان نوشته که سایت جرس این رو اولین بار منتشر کرده. در این نامه که منسوب به آقای صادق لاریجانی هست، ایشون انتقاداتی رو درباره دخالت دفتر آیت الله خامنه‌ای و پسر ایشون در امور قضایی مطرح کرده.
آقای رفیع‌زاده، در هیئت نظارت بر مطبوعات ایران یک نماینده مجلس هم باید حضور داشته باشه و چون مدت تصدی آقای حسن کامران در این سمت به پایان رسیده بود، دیروز ظاهرا رأی‌گیری در مجلس شورای اسلامی برای جانشینی آقای کامران به انجام رسید. در این مورد بگید لطفاً.
روزنامه تهران امروز گزارشی منتشر کرده درباره تعیین نماینده مجلس در هیئت نظارت بر مطبوعات و نوشته که آقای علی مطهری تونسته رأی 90 تن از نمایندگان مجلس به عنوان جانشین آقای کامران در هیئت نظارت بر مطبوعات انتخاب بشه. نکته جالبی که روزنامه تهران امروز بهش اشاره کرده این هست که خود آقای کامران 59 رأی آورده و آقای حمید رسایی که ایشون هم از هواداران آقای احمدی نژاد هست و یکی از نمایندگان جنجالی مجلس هشتم هست، ایشون فقط 5 رأی کسب کرده در رقابت با آقای مطهری.
آقای رفیع‌زاده، همونطور که در بخش‌های مختلف خبری ما هم حتما شنیدید، مرضیه خواننده سرشناس ایرانی دیروز در پاریس درگذشت. این خبر هیچ بازتابی در روزنامه تهران داشته؟
امروز من اغلب روزنامه‌هایی رو که دیدم این خبر رو منتشر نکردن، به استثنای روزنامه جمهوری اسلامی که در ستون جهت اطلاع خودش خبری چند سطری در این باره منتشر کرده و نوشته که مرضیه پس از سالها اقامت در خارج از کشور در 85 سالگی بر اثر سرطان در پاریس درگذشته. البته روزنامه جمهوری اسلامی اشاره کرده که ایشون در اوائل خروجش از کشور از سازمان مجاهدین خلق حمایت میکرد، اما این روزنامه نوشته که پس از مدتی خانم مرضیه با این سازمان به اختلاف برخورد و در نتیجه دیگه با اونها همکاری نکرده.
شهرام رفیع‌زاده، از شما سپاسگزارم. به به پایان مجله صبحگاهی امروز رسیدیم. سپاسگزارم از همراهی شما. تنها به ذکر این نکته اکتفا می‌کنم که اگر خبر، نظر یا دیدگاهی در مورد برنامه‌های رادیو فردا دارید میتونید به ما SMS هم بزنید. شماره SMS گیر ما یا پیامک گیر ما 20420-603-87-41-50. تکرار میکنم 20420-603-87-41-50 شماره پیامک گیر ما هست که میتونید با ما در تماس باشید. سپاسگزارم از همراهی شما. پنجشنبه خوش برایتون آرزو دارم.